صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستین یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم. 30,010,35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. دلایل آشفتگی در بازار مسکن، افزایش قیمت خودرو و نقش دلالان در فرایند خرید و فروش، اما اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو با ما همراه باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
مسئله تبعیض نژادی در امریکا که از بزرگترین معضلات اجتماعی و اقتصادی در این کشوره. این معضل در نتیجه ساختار نژادپرستانه امریکاست که ریشه تاریخی دارد و برده‌داری، جداسازی نژادی، مدارس جداگانه برای سرخپوستان و اقلیت‌های نژادی و اردوگاه‌های بزرگ برای لاتین تبارها از نمادهای آن محسوب می‌شود. اکنون با مرگ یک شهروند سیاه‌پوست به دست مأمور پلیس، درگیری‌ها در اعتراض به تبعیض نژادی در شهرهای مختلف امریکا افزایش پیدا کرد. این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. دکتر فائد ایزدی، استاد محترم دانشگاه تهران، و آقای دکتر دولت‌آبادی از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما، عصرتون بخیر. متشکرم. آقای دکتر دولت آبادی، خدمت ارسالی هم سلام و عصر بخیر میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه همیهنان عزیز سلام عزیز.
متشکرم. آقای دکتر ایزدی، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. یه نگاهی داشته باشیم به چرایی در واقع تشدید اعتراضات در شهرهای مختلف امریکا، به ویژه در واشنگتن که به حال گارد ملی امریکا به واشنگتن فراخونده شده تا مسئولیت حفاظت کاخ سفید رو بر عهده بگیره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. گارد ملی توی 13 شهر الان در امریکا فعال شده. اون ساختار آمریکا میدونید ایالت ها گارد ملی دارن
بانی.
و بعد یک گارد ملی از سطح فدرال و از سطح کشور، مثلا مینسوتا ایالتی که این جنبش در اونجا شروع شد 13,000 نفر گارد ملی، عدد تعداد افرادی که گارد ملی مینسوتا هستن 13,000 نفر. فرمانده مینسوتا اعلام کرده بود که این کمه برای سرکوب تظاهرات کنندگان و مجبور شده در گارد ملی فدرال هم استفاده کنه. جاهای دیگه هم همینطوره. این خشمی که در آمریکا علیه نژاد پرستی هست به شدت گسترده و عمیقه. دلیلش هم گسترده بودن و عمیق بودن نژاد پرستی در آمریکا است. یعنی واکنشی هستش به وضعیت موجود زندگی در اون کشور و نتیجهش وضعیت فعلی شده که الان تو این دو سه شب گذشته صدها نفر دستگیر شدن توی لستی یک شهر، 500 نفر دستگیر شدن. حالا احتمالا عدد هزاران دستگیری عدد صحیح تریه و پلیس با شدت زیادی برخورد میکنه، از گلوله های پلاستیکی استفاده میکنه، گلوله های غیر پلاستیکی استفاده میکنه و اون طرف هم خشم خودش رو با استفاده از روش هایی که داره ابراز میکنه. این نشانه یک درد بزرگی هستش که در اون جامعه وجود داره. اجداد سیاه پوستای فعلی رو در آمریکا به زور از آفریقا 400 سال پیش بودن از آفریقا بردن و تو این 400 ساله هنوز این جمعیت سیاه پوست در آمریکا به عنوان شهروند در عمل حساب نمیشه.
بله.
و این درد تاریخی الان سرباز کرده. البته دولت آمریکا در سرکوب حرکت‌های اجتماعی در گذشته موفق بوده، ممکنه این مورد رو هم سرکوب بکنه، ولی اصل ماجرا پایان نخواهد پذیرفت چون مشکل نژاد پرستی در آمریکا ریشه‌ای هست و دامنه دار هست و سفیدپوستای آمریکا حالا یه درصد قابل توجهشون قرار نیست مشکل نژاد پرستی رو از این کشور تصفیه بکنن، پاک بکنن و این مشکلات ساختاری بعضی وقتا سرباز میکنه. مثلا داستان کرونا رو شما دقت کردید که 100,000 نفر بیشتر الان تو آمریکا به خاطر کرونا فوت کردن.
بله.
و تو بعضی از شهرها 70-80% فوت شده ها سیاه پوست هستن. این برمیگرده به همون نژاد پرستی ساختاری که وجود داره. سیاه پوست ها بیمهشون مشکل داره، ندارن، منابع مالشون مشکل داره، خیلیشون مریضن به خاطر فشار زندگی، مشکلات دیگری که داشتن و این شده وضعیت فعلی.
بله. آقای دکتر دولت آبادی، الان آخرین خبرها هم نشون میده که در 45 شهر در 17 ایالت امریکا مقررات منع رفت و آمد به شیوهی که حالا از اون به عنوان حکومت نظامی هم یاد میشه در حال اجرا شدن هست. به حال آخرین خبرها هم نشون میده که ترامپ به در واقع مقامات شهرهای درگیر در اعتراض ها در واقع گفته که با خشونت های شدید با معترضین برخورد کنید. به نظر شما در حال حاضر شرایط برای آقای ترامپ و هیئت حاکمه کاخ سفید چگونه رقم خواهد خورد با توجه به اینکه خب چالش های آقای ترامپ در همین فضای کرونا و حتی پیشتر از اون در عرصه‌های داخلی و سیاست خارجی به شدت افزایش پیدا کرده بود، به ویژه اینکه خب در نوامبر هم بالاخره آقای ترامپ بار دیگر با در معرض آرای مردم هم قرار بگیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من همونطور که آقای دکتر ایزدی فرمودند ممکنه این حادثه هم به نوعی توسط سیاست امنیتی آمریکا در کنترل ناآرامی ها موفق باشه، ولی سوال شما سال اولتون سال بسیار مهمی بود و اون اینه که ریشه این
چیست. به نظر میرسه که از یک کرونا یک تحولی در ساختار اجتماعی سیاسی کشورها به خصوص در کشورهای غربی ایجاد خواهد کرد و به نظر من یکی از مقدمات ظهور تحولات پس از کرونا هست. در واقع آمریکا که غرق در بحران خودساخته کووید 19 شده، بیش از پیش بی‌عدالتی ها و ظلم جامعه درونی خودشو آشکار کرده. در واقع همونطور که فرمودن، مهاجران و اقلیت زبان نژادی مذهبی در جذب این فرهنگ آمریکایی نتوانسته لیبرالیسم اینها رو در واقع به شکل متحدی قرار بده و اشکالات و ناهد بی‌عدالتی هایی که در آمریکا هست و میدانید بحث توسعه و فرهنگ توسعه در خود داخل آمریکا هم با بی‌عدالتی های خاص خودش هست، یعنی ایالت های آمریکا توسعهشون با هم کاملا متفاوته، یعنی وضعیت همین مینوسوتا با کالیفرنیا کاملا متفاوته و شهروندا احساس امنیت و عدالت اجتماعی نمی کنن. الان شما میبینید در همین تظاهرات اخیر مادر ارنست گارنر که در سال 2014 کشته شده باز در جمع تظاهر کنندگان هست، یعنی این تظاهرات ادامه خواهد داشت که بر علیه بی‌عدالتی و در واقع سیاست‌های اخیر آمریکا که سیاست غلطی هم داره در واقع داره بیشتر آشکار میشه. به نظر من در یک جمع‌بندی میتونم بگم که به دلیل اینکه آمریکایی‌ها یک استراتژی بسیار مهم و حساسی رو تحت عنوان بدمن در واقع انتخاب کردن و آقای ترامپ داره این رو در دنیا و در داخل با سیاست غلط خودش میدونید بحث رعب و ایجاد رعب و وحشت و شرایطی که به وجود آورده در زمان ریچارد نیکسون هم این استراتژی به کار گرفته شد، یعنی باعث سرکوب توأم با خشونت میشه. طبیعتا شرایطی که در آمریکا داره پیش میاد فقط منحصر به آمریکا نیست، در اروپا هم این تشدید خواهد شد. بحثی که در مورد در واقع شکست و فروپاشی لیبرالیسم و ظهور ناسیونالیسم در واقع نژادپرستی احتمال داره هم بروز بیشتری پیدا بکنه، هم آگاهسازی و هویت‌یابی گوناگونی شرایط فضایی در واقع انسان‌ها و شرایط فرهنگ‌های مختلف باعث ناآرامی‌های بیشتری در فرهنگ‌های خودساخته غرب و آمریکا ایجاد بکنه.
بله آقای دکتر ایزدی، خب آیا ممکن هست از نظر شما فضای اعتراضی در شهرهای مختلف امریکا به سیاست‌های هیئت حاکمه که به حال الان جمهوری خواهان قدرت رو در اختیار دارن سبب بشه تا به حال دموکرات‌ها هم وارد عرصه بشن و از فضای اعتراضی حمایت بکنن؟ آقای دکتر ایزدی، خب ظاهرا ارتباطتون با ایشون قطع شده. آقای دکتر دولت‌آبادی، خواهش کنم شما پاسخ بدید.
بله الان بعضی از سناتورهای دموکرات اومدن اظهار نظر کردن و نوعی قصد بهره‌برداری و استفاده رو دارن، ولی نباید فراموش کنیم که آمریکا ساختار قدرتش به گونه است که هم دموکرات‌ها هم در واقع جمهوری‌خواهان در یک اتاق فکر هماهنگ سعی می‌کنن کاراشون رو هماهنگ کنن، ولی طبیعتاً در رقابت‌های درونی به خصوص منتج به انتخابات آینده حتما از این وضعیت گرونزدهای بی‌عدالتی که در ساخت اجتماعی سیاسی آمریکا بروز کرده حتما بهره‌برداری میکنن. اتفاقا در درون خود حزب جمهوری خواه و در درون گروه‌های وابسته به خودشون الان به شدت اختلاف افتاده، یعنی اختلافاتی که بر اثر بی‌تدبیری در بحث کنترل کووید 19 و شرایطی که جامعه نابسامانی و عدم توسعه و برابری و مساواتی که در شرایط اجتماعی فرهنگی و اقتصادی آمریکا هست شرایطی است که اعتراض همه رو در واقع بلند کرده. الان شما میبینید شهردار مینوسوتا در واقع شهردار مینوپولیس در واقع سعی کرده یه مقدار با آرامی سعی کنه کنترل کنه، ولی به شدت هم به اصطلاح فرماندار و هم خود دونالد ترامپ ایشون رو تشر زدن، گفتن حتما باید خشمگینانه در واقع سرکوب کنید و اگر نتوانی موفق نباشی من ارتش رو اعزام خواهد کرد به منطقه. در واقع در چارچوب اون استراتژی بدمن که عرض کردم الان در سیاست های داخلی خود شما دونالد ترامپ از کلمات و واژه های تاکتیک اونا رو نشون بده، مانند سگ های شرور و سلاح های شوم میکنه با شوک و برد یه مقداری ناآرامی ها رو کنترل کنه. به نظر من ممکنه این ناآرامی ها کنترل بشه با سرکوب بیشتر آمریکایی‌ها. من همونجور که آقای دکتر ایزدی فرمودن این سابقه و این مهارت رو در کنترل ناآرامی ها آمریکایی‌ها دارن در درون خودشون، ولی به دلیل اینکه ریشه های 300 ساله و 400 ساله گوناگونی فرهنگی آمریکا به مشکل عدم اتحاد خورده و هویت‌یابی سیاسی اجتماعی فرهنگی در آمریکا مشکل اصلی ایناست که با کووید 19 در واقع به نظر میرسه نه تنها بسته قتل این جورج فلوید 46 ساله در واقع ناآرامی‌ها رو شروع کرده، به نظر میرسه در آینده هم مشکلاتی از این دست در مورد استقلال ایالت‌ها فراروی خودشون داشته باشن.
بله متشکرم از توضیحاتتون جناب دولت آبادی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار. آقای دکتر ایزدی،
بله،
شما تماستون قطع شد. من این پرسش رو با آقای دکتر دولت آبادی مطرح کردم، خواستم نظر از سالی هم بپرسم که در فضای کنونی آیا در واقع حزب رقیب جمهوری خواه یعنی دموکرات ها میتونن از این فرصت استفاده سیاسی بکنن، به هر حال به نوعی همراهی مستقیم یا غیر مستقیم بکنن با معترضین تا به نوعی هم وجهه خودشون رو تقویت بکنن، هم به هر حال موقعیت حزب جمهوری خواه رو برای انتخابات آتی متزلزل بکنن؟
استفاده ابزاری و سیاسی که دارن میکنن.
بله،
از چند روز پیش که این داستان شروع شد هم آقای بایدن هم افراد دیگه در حزب دموکرات اظهاراتی داشتن که بیشتر جنبه سیاسی داره، چون دموکرات ها هم برای سیاه‌پوستای آمریکا کاری نکردن. هر چنگای دموکرات ها قدرت رو در آمریکا به دست میگیرن. آقای اوباما خودش هم دو رگه بود، به هر حال 8 سال در آمریکا حکومت کرد و الان معلوم شده مشکلات ریشه‌ای که سیاه‌پوستا داشتن حل نشده که وضعیت فعلی پیش اومد. اونجاست دموکرات هم همونقدر که جمهوری‌خواه مقصر هستن، مقصرن در ایجاد شرایط فعلی. البته استفاده ابزار خودشون رو خواهند کرد، مثلا این لزوماً همش منفی نیست برای ترامپ.
بله،
چون یه درصد قابل توجه سفیدپوستان نجات پرستن، مثل خود ترامپ که نجات پرسته، و این درصد نجات پرست قطعا اگر هم دلخوری به یک دلیلی با ترامپ داشتن به خاطر هم فکر بودن در حوزه نجات پرستی پای صندوق‌ها حاضر خواهند شد و ترامپ رأی خواهند داد. یعنی یک افزایش رأی ترامپ پیدا میکنه در این مجموعه سفیدپوست نجات پرست، به یک کاهش رأی پیدا میکنه در مجموعه های دیگری که در آمریکا هستن. و برآوردی که ظاهرا ترامپ داره این استش که ایجاد دو قطبی و استفاده از ادبیات نجات پرستانه برای انتخابات به نفعشه. الان دغدغه اصلیشون انتخابات 13 آبانه و حداقل برآورد و تحلیل او این هستش که جامعه دو قطبی هستش که در سال 2016 رأیشون رو به ریاست جمهوری رسوند و انتظار داره اگر با همون سبک نجات پرستانه صحبت بکنه شاید دوباره بتونه انتخاب بشه. اونجا ترام به نظر میرسه تحلیلش این هستش که هر چقدر این بنزین رو روی آتش اعتراضات بریزه و طرف مقابل رو بیشتر ناراحت بکنه این به نفعشه در نهایت.
موضع جمهوری خواهان در کنگره چه هست آقای دکتر؟
بالا اصلا که سکوت کردن، بعضی از نمایندگان کنگره دموکرات خوب مصاحبه کردن، سر صدا کردن، جمهوری خواهان تمامش سکوت کردن. این ادامه تظاهرات به حال یک ضررهایی هم به یک بخشی از جامعه میزنه دیگه، زمانی که تظاهرات میشه آشوب میشه.
بله،
به این اسمت من تحت تاثیر قرار میگیره. جمهوری خواهان امید دارن که این بخشی از جامعه که ممکنه همراه تظاهر کننده ها نباشه در نهایت در حوزه سیاسی به نفع جمهوری خواهان حرکت کنه.
درسته، متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر ایزدی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر. خداحافظ. از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به بروز اعتراض‌های گسترده دست کم در 45 شهر امریکا در 17 ایالت این کشور. آقای دکتر فؤاد ایزدی استاد محترم دانشگاه تهران و آقای دکتر دولت آبادی از کارشناسان مسائل سیاسی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. We'll be right back. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس 11 با توجه به نقشی که برای خود در جایگاه تمدن ساز انقلاب اسلامی قائل است بر سر آرمان‌های اصلی انقلاب هیچ مسامحه‌ای را نمی‌پذیرد. محمد باقر قالیباف در نخستین نطق پیش از دستور مجلس 11 گفت موضوع دیگر که اهمیت فراوان دارد موضوع فرهنگ است. فرهنگ همیشه از مهمترین اولویت‌ها بوده اما با آن برخورد شعاری شده است. مجلس 11 تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی در برابر سبک زندگی غربی را اولویت اصلی خود قرار می‌دهد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:22 است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط‌وپیچ.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط‌وپیچ نگاهی خواهیم داشت به تشکیل شورای هماهنگی مخالفان برای کنار زدن محمد بن سلمان از ولیعهدی عربستان. آقای دکتر علی اکبر اسدی، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب اسدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. جناب اسدی بفرمایید که شورای هماهنگی مخالفان برای کنار زدن محمد بن سلمان از ولیعهدی عربستان چه ابزارهایی رو در اختیار دارن؟
خب شورایی که اخیراً عنوان شد که تشکیل شده به عنوان یک شورایی هست که اعلام شد 18 عضو داره که 3 تا از اعضای اونها از اعضای خاندان سلطنتی و شاهزاده های سعودی هستند و بقیه از مخالفین عمده و سرشناس خاندان سعودی هستند.
بله.
طبق اعلامی که داشتن تا الان عنوان شده که این شورا هیچ قصدی برای اقدام نظامی یا تحسن و نافرمانی مدنی نداره و عمده ترین کاری که میخواد انجام بده این هست که نامه‌هایی رو خطاب به رهبران کشورهای مختلف و نهادها و سازمانهای بین المللی ارسال کنه و در واقع یک جبهه بین المللی برای مقابله با آقای محمد بن سلمان و حمایت از آقای احمد بن عبدالعزیز برای جانشینی و ولیعهدی آقای ملک سلمان ایجاد کنه. خب با توجه به این نکاتی که عنوان شده به نظر میرسه که ابزارهای این شورا در وهله اول ابزارهای سیاسی و تبلیغاتی بین المللی هست و این شورا در پی اونه که با توجه به نارضایتی هایی که در سطوح مختلف چه در سطح داخلی چه در سطح منطقه‌ای و بین المللی و مخالفت هایی که با آقای محمد بن سلمان وجود داره بتونه به نوعی انسجام و هماهنگی در میان صف مخالفان در سطح جهانی ایجاد کنه و ظرفیت هایی که برای مخالفت وجود داره رو با هم افزایی به جایی برسونه که بتونه در روند انتقال قدرت در عربستان اثرگذار باشه.
بله آقای دکتر اسدی، یکی از مباحثی که به حال مطرح میشه در خصوص بن سلمان که به حال چالش‌های زیادی رو در عرصه سیاست خارجی ایجاد کرد، موضوع جنگ یمن بوده که در بیش از 4 سال اخیر به حال هم به لحاظ اقتصادی برای عربستان زیان‌های هنگفتی رو به دنبال داشته، هم به حال وجهه عربستان رو در جهان عرب و در جهان اسلام به شدت به مخاطره انداخته و متزلزل کرده. از این حیث چقدر به هر حال در داخل عربستان افکار عمومی هم استقبال میکنن از روند تلاش هایی که میتونه به هر حال در یک فضایی نهایتا منجر به برکناری محمد بن سلمان بشه.
خب فضای افکار عمومی در عربستان یک فضای چند قطبی هست.
بله.
یک بخشی از جامعه که شاید اون بخش‌های مدرن‌تر تا حدی جوانان و بخش‌های نوگرا هستند، اینها با توجه به برنامه‌های اصلاحی که آقای محمد بن سلمان داشته به نوعی از اون حمایت کردند، اما بخش مهمی از جامعه که شاید بشه گفت که بدنه عمده اون رو تشکیل میده از عملکرد آقای بن سلمان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی ناراضی هستند. بنابراین با توجه به این فضای چند قطبی که وجود داره، قطعاً هر نوع روندی که در پی افزایش قدرت یا کاهش قدرت و کنار زدن آقای بن سلمان از قدرت بشه، با نارضایتی بخش مهمی، نارضایتی بخشی و شاید رضایت و استقبال بخش‌های بزرگتری از جامعه مواجه بشه. اما در مجموع باید ما این رو تو ذهنمون داشته باشیم که افکار عمومی در عربستان هنوز مثل خیلی از کشورها تأثیرگذاری بالایی در روندهای سیاسی و انتقال قدرت ندارن و بر این اساس به نظر میرسه که بیش از اون که افکار عمومی و فضای افکار عمومی و جهتگیری اون تأثیرگذار باشد، نوع جهتگیری قدرت‌های بزرگ، کشورهای اثرگذار و نهادهای بین‌المللی هست که میتونه فشارها را بر آقای محمد بن سلمان افزایش بده.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب اسدی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به ظرفیت هایی در اختیار شورای هماهنگی مخالفان در عربستان برای کنار زدن محمد بن سلمان از ولیعهد این کشور. آیه دکتر اسدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پاسخگوی پرسش های مورد. آگاهی از نحوه مدیریت سهام عدالت حق مردم است. جلسه هماهنگی اقتصادی دولت امروز به ریاست رئیس جمهور تشکیل و در این جلسه نظام بانکی کشور مکلف شد شرایط لازم برای اعطای اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر مبنای پشتوانه سهامانان فراهم کند. در این جلسه پس از گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از میزان پیشرفت اقدامات مربوط به آزادسازی سهام عدالت، آقای روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد و گفت شرایط لازم در این زمینه باید فراهم شود. در ادامه این جلسه وزیر صنعت از وضعیت صنعت خودروسازی نقش مهمان در ایجاد اشتغال گزارش داد که بر اساس آن روند تولید خودرو در نیمه دوم سال گذشته و دو ماهه اول امسال افزایشی بوده است. ساعت 19:30 است. صدای ما را از تهران، جامع جم، استدیو